مثال دیگری که مولانا گاهی میزنه قصه خورشید است. میگوید که شخص بینا خود خورشید رو میبینه، ولی شخص نابینا چی؟ گرمی خورشید رو احساس میکنه. همون هم نشانه ایست، همان هم حقیقتی است، البته حقیقت درجه دومی است، نازل تری است از اون حقیقت اولی که با چشم دیده می شود. وان که او آن نور را بینا بود، شرح او کی کار بوسینا بود. کسی که می تونه چشم را چشم خورشید بدوزه، او یک حقیقت پیچیده است که حتی کسی چون بوعلی سینا هم نمی تواند او رو وصف کنه، او رو شرح کنه، به درک عمق مقام او نائل نمی آید. بعد میگوید که آدم ها هم همین جورن. آدم های سنگین داریم، آدم های سبک داریم. در آدم ها هم این قصه جاریست. آدم های سبک کسانی هستند که با هر بادی از جا کنده میشن. از یه طرف یه طوفانی بوزن، یه باد سبکی بوزن، ولی هر چی که میخواد باشه، یه اشارهی، یه تحریکی، یه ندایی، چیزی از یه گوشه برسه، این نه که وزنی نداره، مثل یه کاه زود می جنبه و از جا کنده میشه میره. همون تعبیر امیر المومنین همه جان رعا مثل پشه های تو هوا، باد از این ور بیاد به اون ور میره، باد از اون. شنیدی میگن بعضیا عضو حزب بادن، عضو حزب باد همینه دیگه، یعنی همینطور که باد میاد به این طرف یا به اون طرف، ثباتی ندارند. ولی بعضی سنگینن، هرچی هم باد بیاد اصلا از جاشون نمی جنبن. لذا این سبکی و سنگینی در مورد آدمیان هم هست. میگوید مر سفیهان را روایت هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. کسانی که گرانی قوا ندارن، سنگینی کافی ندارن، هر هوایی، هر بادی اونها رو از بین می برد. خب ما چون کره هم آب جو خوریم، سوی اون وسواس طائن ننگریم. زبان حال خودشه. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. آن خداوندان که ره طی کرده اند، گوش با بانگ سگان کی کرده اند. به فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر طینت خود می تند. آن خداوندان که ره تی کردند، گوش با بانگ سگان کی کردند. خب بسیار خوب، برگردیم به سوی اصل داستان. بشنو اکنون قصه آن بانگ سخت، که نرفت از جا بدان آن نیک بخت. قصه عاشق خفته در مسجد رو بگیم. بانگ سختی می آمد، که این بانگ سخت تأثیری در آن نیکبخت نکرد. گفت چون ترسم تو هستین تبله اید، تا دهل ترسد که زخم را رسید. بازم رها نمی کنه این تدائی ها و این تمثیل ها مولانا رو. گفت من از این بانگا بترسم. گفت این بانگا مثل بانگ دهل میمونه. در گذشته مرسوم بود، امروز هم شاید بعضی جا مرسوم باشه، در ایده ها اعیاد بزرگ را می افتادن و دهل می زدند و شیپور می زدند و شادی می کردند. مولانا می گوید که ببین چقدر تفاوت است. روز عید مردم شادی می کنند، اما دهل چوب می خوره. طوری دیگه نصیب مردم و اشیاء به طور کلی چقدر متفاوته. از عید سهم دهل ها چوب خوردن و کشیده خوردن و سیلی خوردنه، ولی سهم مردم شادی بردن و شادی کردن است. ای دهل های تهی بی قلوب، قسمتان از عید جان شد زخم چوب. شما زخم چوب نخورید چون دهلید، تو خالی هستید، تو خالی هستید. ولی اون کسانی که عید در جان اونهاست، اونا که چوب نمیخورن، اونا شکر میخورن، اونا قند میخورن، اونا شادی میخورن. شد قیامت عید و بی دینان دهل، ما چو اهل عید خندان همچو گل. مثال بعدی مولاناست. میگه آدم های بی ایمان روز قیامت مثل همون دهل های تو خالی هم چوبشو میخورن، ولی افراد با ایمان براشون عیده، قندش رو میخورن، شکرش رو میخورن. ما چو اهل عید خندان همچو گل. بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد، دیگه دولت با چگونه میپزد. چون که بشنود اون دهل اون مرد دید، گفت چون ترسد دلم از تبلید. گفت با خود هین ملرزان دل کزین مرد جان بددلان بی یقین. وقت آن آمد که حیدروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن. بقیه قصه معلوم است. بانگ ها همینطور از در و دیوار از اطراف مسجد می رسید که آمدیم 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 و هول در دل این مرد در اون تاریکی و تنهایی شب می انداختن، ولی اون شجاعانه ایستاد و گفت من اینجا ایستادم و بیایید. برجهید و بانگ برزد که کیا حاضرم اینک، اگر مردی بیا و بفرمایید من اینجا حاضرم. همین که گفت در زمان بشکست زاوازون تلسم، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. همین که این شجاعت رو آشکار کرد تلسم مسجد شکست و از در و دیوار طلا می‌ریخت. خب بعد مولوی البته برای ما توضیح میدهد که طلا و اینا چشمتون رو پر نکنه، اینا مثل است، این طلا و این زر و اینا بهایی ندارد. میگه که کودکان اسفالها رو بشکنند، نامزر بندند و در دامن کنند. بازی بوده لابد در گذشته بچه ها میکردند، سفالی سنگی چیده رو میشکستن و تو دامنش رو میرختن و در بازی به هم میگفتن اینا سکه های زر است و مبادله میکردن. میگه این قصه زر و سیم توی این عالم همین بازی های بچگانه است. ما اصلا کاری به این کارا نداریم، اسم زر میاریم منظور این نیست. بل زر مضروب به ضربه ای زدی تو نگردد کاسد آمد سرمدی. من طلاهای خداوندی رو میگم. شمع بودن مسجد و پروانه او، خیشتن در باختن پروانه خو. پرده سوخو را ولی کن ساختش، بس مبارک آمدن انداختش. همچو موسی بود اون مسعود بخت، کاتشی دید و به سوی آن درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت وان خود نور بود. باز هم یک نکته‌ای که مکررن مولوی اون رو در مثنوی آورده است، در همه سخنانش آورده است که نور او یابد که باشد شعله خار. هر کی میخواد نور نصیبش بشه باید آمادگی خوردن آتش رو داشته باشه. تمام مطلب این است. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان براکش. کسی که آماده نیست یه چیزی رو بده، سرمایه گذاری بکنه، هیچی، همین نشسته هم بیاد براش، این نمیشه، این هیچی نمیشه، هیچی از توش در نمیاد. یه اندک رنجی، زحمتی، سرمایه گذاری، گذشتی، بالاخره ما برای همه چیز این کار رو میکنیم. من بارها با کسانی که به عالم ایمان یا بی اعتقادن یا کم اعتنا هستن وقتی که سخن میگفتم، احساس من همیشه همین بوده که اینا برای این کار هیچ سرمایه گذاری نمیخواد بکنن، هیچی هستن، از هیچی نمیخواد بگذارن، هیچی، حتی دو دقیقه بحث هم نمیخواد بکنن، دو ساعت فکر هم نمیخواد بکنن، برای همه چی فکر میکنن. به قول مولوی میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. تو همه چی میره قیمت گذاری، میخوای یه جور کفش بخری، ده دفعه چونه میزنی از این دکون به اون دکون میری، برای خودت و برای سعادت خودت یک بارم چونه نمیزنی، یه دفعه هم یه ساعت هم فکر نمیکنی. خیلی مهمه این واقعا. مجانی مجانی میخوان گیرشون بده. البته مجانی هم هست، خدا پیغمبرها رو مجانی فرسته، ولی حتی در مغازه اینا مجانی هم نمیرن. خیلی عجیبه این واقعا. آدم یه وقتا باید گریبان خودش رو بگیره. چرا اینجوریه؟ در این مورد هیچ سرمایه گذاری نمیخواد بکنه، اندکی وقت خودش رو نمیخواد تلف بکنه، تلف که هیچی، وقت خودش رو خرج بکنه برای اینکه بالاخره نتیجه‌ای بگیره. خیلی جالب، علی‌رغم این همه تحریض و تشویقی که به این مسئله شده است، مولوی در اینجا میگوید که حتی موسی هم که اون مرد بختیاری بود، در واقع اقبال به سوی او آمد، ولی هرچه بود بخیر دنبال آتش رفت. همچون موسی بود اون مسعود بخت، کاتشی دید و به سوی آن درخت. دنبال آتش رفت ولی چون عنایت‌ها بر او موفور بود، چون بخت همراه او بود، چون عنایت حق بر سر او بود، نار میپنداشت وان خود نور بود. و این فرمول فرمول جاودان است، همیشه توی نار نور پیدا میشه، توی آتش روشنایی پیدا میشه، توی سختی ها عافیت ها و راحت ها پیدا میشه، توی تلخی ها شیرینی ها پیدا میشه. باز این همون نکته ایست که مولوی به ما آموخته است که غیرت الهی چنین اقتضا کرده است. متاعهای ناب و نادر و نقص و کالاهای نفیس این جهانی رو از چشم و از دسترس نامحرمان دور نگه داشته است. فقط کسانی میتونن محرم راز بشن که آمادگی تحمل پاره سختی ها رو تو این عالم داشته باشن. همچو موسی بود آن مسعود وقت، کاتشی دید و به سوی آن درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداشت آن خود نور بود. نفتام این جهان ناری نمود، سالکان رفتند آن خود نور بود. فتام این از شیر گرفتن معناش این است. میگه نه اینکه آدم خودش رو از شیر این دنیا بگیره، نار سخته، ولی سالکان رفتند آن خود نور بود. رفتند دیدن نه اتفاقا راحتی توشه، عافیت توشه، سعادت توشه، نور توشه، روشنایی توشه. منتها همه اون قدم اولش خیلی مهم است. این نماید نور و سوزد یار را، وان به صورت نار و گل زوار را. این چو سازنده ولی سوزنده ای، وان گه وصلت دلف روزنده ای. شکل شعله نور پاک سازوار، حاضران را نور و دوران را چنار. خب نکته دوم یا نکته بعدی در قصه عاشق بخارایی، داستان عاشق شجاع مسجد نشین به پایان رسید. پایان خوش عاقبتی هم داشت. برمیگردیم به سوی داستان عاشق بخارایی. خود عاشق بخارایی رو که فعلا در مسیر است و به طلب معشوق میرود و میدود و زخمها و زجرها رو به جان میخرد، فعلا با زخمها و زجرهای او به جای خود میگذاریم، به سراغ معشوق میریم. ببینیم پیش او و در دل او چه خبر است. اون بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمد. این از تئوری های تقریبا اختصاصی مولاناست در اینجا. البته اگر احمد غزالی، یعنی برادر امام محمد غزالی رو هم در نظر بگیریم، اونگاه شاید باید بگوییم که احمد غزالی در اینجا مؤسس این اصل است، مبدع این نظریه است و مولانا هم دنبال رو و اقتباس کننده. علی ای حال سخن این است، نزد عموم شاعران ما و صوفیان ما عشق یک امر یک طرف است، یعنی عشق نزد عاشق است و معشوق واجد عشق نیست، بلکه از عشق عاشق بی خبر است و بی بهره است و حتی نسبت به عاشق خود گاه و اغلب بی اعتناست، کاری به کار اون نداره، کاری هم خبر نداره از عشق او. به قول حافظ گفت من و مرق صبح گاهی سزه در به هم بگری، که بسوختیم و از ما بوت ما فراغ دارد. ولی ما هم دردی باید با هم بنشینیم و عشق بریزیم، چون بسوختیم و از ما بوت ما فراغ دارد. اون اصلا حواسش پیش ما نیست، ما در نظر او جلوه ای نمی کنیم، خبری از ما نداره. ولی مولانا البته رأیش این نیست، معتقد است که عشق دو سوی است. بابا طاهر عریان می گفت کاش که اینجوری بود، ولی مولوی میگه حتما اینجوری است. گفت چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلا از او شوریده تر بی. خیلی خوب، کاشکی یا خوش است که اینطور باشه. مولانا میگه بله خوش است و همیشه هم همینطوریست، مثلا غیر از این ما نداریم. اگر رابطه محبتی بین دو کس برقرار شود، این رابطه محبتی واقعا در هر دو جا پایگاه دارد. اینطوری نیستش که پایگاه اصلش نزد عاشق باشه و معشوق بیخبر باشه و زیر این خیمه اصلا نیامده باشه. به همین دلیل هم هست در واقع نویدی مولوی میده که مژده به عاشقان میده، میگه اگر حقیقتا شما گرفتار عشقید، بدانید که این عشق واقعی در اون طرف مقابل هم هست. البته اون اپلیکیشن اصلی این حرف در عشقهای الهی است، منتها مولوی از کلماتش برمیاد که در عشقهای اصیل انسانی همین قاعده رو جاری میدانند، ولی در عشقهای الهی بدون تردید، چه عشقهای الهی که بین بنده و خدا باشد یا بین دو مرد خدا باشد، بین دو انسان الهی باشد، مودت صاف و زلالی که میان اونها میرود، این مودت دو سویه است، این یک سویه است، معنا ندارد. چون در این دل برق مهر جو دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. هیچ بانگی از کفت آید به در، از یکی دست و نه از دست دیگر. یه وقتی این دستا به هم میخوره صدا میاد، این صدا مالی یکی از دستا نیست، این دوتا همکاری میکنن تا این صدا میاد بیرون. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو اون آب خار. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یک دیگر. رابطه‌ای که در این عالم خدا نهاده رابطه آب و آب خار است، رابطه تشنه و آب خار است. این از اون طرف عاشق آب، آبم از اون ور عاشق تشنه است. او دنبال یه تشنه است که بیاد سراغش، تشنه هم دنبال آبی است که پیدا کنه. یه همچین وضعیتی است در عالم. یعنی این حلول عشق، عروض عشق در عاشق بی سبب، بی حکمت نیست. یه سری پشت سر اوست. این رابطه رو برقرار میکنن تا این نفوس به یه کمالی برسن. امر بیهوده نیست. در این عالم هیچ چیزی بیهوده نیست. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. همه چیز یه باری به دوششه، یه کاری به گردنشه و یک مقصدی رو باید برسد و یک هدفی رو باید محقق بکنند. عالی ترین حالتی که برای یک انسان پیدا می شود، متعالی ترینش همین حالت محبت هست، عاشقیست، و این نمی تواند بی حکمت باشد. پس چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. منتها به تعبیر مولوی و تعبیر شاعرانه زیبای اونگه، این عشق یه خوراکیست که بعضی رو لاغر میکنه، بعضی رو چاق میکنه، مثل همه خوراک های این عالم. به بعضی ها اینجوری اثر میذاره، در بعضی دیگه هم اونجوری. لیک عشق عاشقان تنزه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. میگه عاشقی در هر دو جا هست، اما به یکی میسازه به یکی نمیسازه. این یکی تنزه کند، یعنی تنش رو لاغر میکنه. عاشقا نزار و رنجور، ولی عشق معشوقان خوش و فربه کنند، همچنین خوش رو، خوش رنگ، رنگ روی باز و فربه با نشاط. عشق معشوقان نهان است و سفیر، عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر. یه تفاوتی دیگه هم داره، عشق معشوقان نهان است، یعنی اونا ظاهر نمیکنه، اما عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر، بانگش در عالم میفته. گفت شبان آهسته میگریم مگر رازم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم. همه دنیا رو ور میداره. این تفاوت ها هست، ولی این تفاوت در آثار، در اصل و در گوهر هر دو جا هست. یعنی عشق دو پایگاه دارد، یک ستونی است که روی دو سقف زده می شود. طوری نیست که فقط روی یک سقف باشه و فقط جان عاشق رو گرفتار بکنه، اونطوری که عموم شاعران ما و ادیبان ما آورده اند و به ما آموختند. مولانا این عقیده رو نداره. میگوید که خب این عاشق بخارایی عاشق بود، ولی آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. این مهر او منعکس شد در دل معشوق او، او هم متمایل شد و به فکر او افتاد. گفته با خود در سحرگه که احد، حال اون آواره ما چون بود؟ او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمی دانست نیک. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. شما کاملا میبینید دیگه، این مدیر، اون معشوق هست که هست، به اصطلاح یه گاد فیگر است در کلمات مولانا، یعنی نقش خدا رو بازی میکنه. حقیقت این است که اینجا یه بنده است که داره به خدای خود عشق میورزه، و لذا میبینید که اوصاف الهی رو برای اون مدیر یا رئیس به کار میبرد. موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا در آمد روزنه، که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. عاشقی نداریم که جویای معشوق باشه، که معشوق جویای اون عاشق نباشه. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. هیچ بانگ کف زدن ناید به در از یکی دست تو بی دست دگر تشنه می نالد که ای آب گوار آب هم نالد که کو آن آب خار جمله اجزای جهان زن حکم پیش جفت جفت و عاشقان جفت خیش. آسمان گوید زمین را مرحبا، میگه بین آسمان و زمینم همین رابطه عاشقی است. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو هم چون آهن و آهن ربا. آسمان مرد و زمین زن، در خرد هرچه او انداخت این می پرورد. هست سرگردان فلک اندر زمین، همچون مردان گرد اندر زمان همچون مردان گرد مکسب بهر زن. وین زمین کدبانویی ها می کند، بر ولادات و رضاش می تند. خب از اینجا تداعی تازهی برای مولانا حاصل می شود، همطور موجیست که بر موجی می رسد. می گوید که این بدن و جان هم عاشق هم دیگه هست، ولی حقیقتش این است که اینها متعلق به دو جهان هست. بدن باید سراغ اصل خودش برود، جان هم باید سراغ اصل خودش برود. و وقت مرگ که میرسه، خاک به بدن ما میگه تو خاکی، تو از جنس مایی، به سوی ما برگرد. آسمان به روح آدمی میگوید که تو جنس مایی، تو به سوی ما برگرد. در این دنیا گردران با گردن است، یعنی خداوند این دو تا زد رو که بدن و روح باشه گله هم کرده، به اصطلاح حکمت این ازداد را بر هم ببست. ای قصابین گردران با گردن است، این گوشت و استخون رو همه، ولی یه وقتی این گوشت و استخون از هم جدا میشه و اینها هر کدام به اصل خود و به معدن خود باز میگردن. گوید ای اجزای پست فرشیم، قربت من تلختر من فرشیم. خب برگردیم به سوی اصل مطلب. به همونجا میرسیم که مولوی میگوید که عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زانسو بدین جانب رسید. این سخن را بعد از این مدفون کنم، اون کشنده میکشد من چون کنم. مولوی وقتی که به بیان عشق میاد، انصافا اختیار در دست خودش نیست، وارد داستان دیگری میشود. میگوید که همین که اختیار دست آدم نیست، معنیش این است که اختیار ما دست کس دیگری است.